خواست خودشون برای اعدام وی اقدام بکنن که متاسفانه شایدن بودیم که 13 اتهام تحت عنوان مفسد فی الارض رو برای ایشون در نظر گرفتن، در حالی که تمام این عناوین کلی است و هیچ کدوم از اینها مرتبط با امر رسانه ای وی نبوده است. بنابراین دادگاه خلاف آنچه که در قانون پیش بینی شده به موضوعات وی رسیدگی کرده است. هرگز در پرونده روح الله زم دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده است، برای اینکه ایشون هرگز دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، دسترسی به وکیل که مستقلانه از وی دفاع بکند نداشتند. ایشون تحت تقاریر اجباری قرار گرفتند، بازور در مقابل دوربین قرار گرفتند که طبق اصل 38 قانون اساسی به طور کامل این جرم و این خلاف قانونه، چنین اقرار و اعترافاتی نمیتونه مبنای تصمیم گیری قرار بگیره. بنابراین آنچه که در پرونده روح الله زم بود برنامه ای از پیش تعیین شده جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری و اعدام وی با استفاده از ابزار قانون، دادگاه و دیوان عالی کشور، و اینها همه خلاف قانون هست، چون در این پرونده عدالت، انصاف و قانون قربانی شد ورای خود آقای روح الله زم.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران نقشه راه و برنامه خود را برای برگزاری مجمع انتخاباتی به فیفا ارسال کرده و منتظر تایید این نهاد بین المللی است. اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال مهمترین چالش چند ماه گذشته با فیفا بوده. فیفا میگوید در اساسنامه جدید باید به فدراسیون فوتبال ایران به چشم یک نهاد غیر دولتی نگاه شود، اما فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مخالفت مجلس و برخی از نهادهای حکومتی هنوز نتوانسته این ایراد مهم فیفا را در اساسنامه رفع کند. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنونی این فدراسیون، در یک گفتگوی رادیویی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر خواسته فیفا در مورد اصلاح اساسنامه لحاظ نشود چه خواهد شد، میگوید:
شما مطمئن باشین که با این دقتی که فیفا و افسی گذاشته و ریز همه در جریان هستن، اگر ظرفی سال نشه شو شد نکنین که این تعلیق صورت میگیره و وقت میدن میگم اینه که آقای تعلیق هستین تا این که این اصلاح کنیم.
فیفا به فدراسیون فوتبال ایران یک سال مهلت داده تا اساسنامه جدید خود را منطبق با استانداردهای این نهاد اصلاح کند. با وجود اینکه اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل رعایت پروتکل‌های کامل بهداشتی برای حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا در قطر چند روزی است به قرنطینه رفته‌اند، روز گذشته پیروز هناچی شهردار تهران همراه چند مقام دیگر شهرداری برای دیدار با سرخپوشان به محل تمرین این تیم رفته‌اند. هیئت 20 نفره شهرداری تهران با دعوت جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که قبلا مدیر حراست وزارت ورزش بوده، در این شرایط کرونایی با بازیکنان پرسپولیس دیدار کردند. طبق برنامه تیم پرسپولیس روز 23 آذر راهی قطر خواهد شد تا روز 29 این ماه در فینال لیگ قهرمانان برابر نماینده شرق آسیا به میدان برود. از تبریز خبر آمده علیرضا منصوریان سرمربی تیم تراکتور بعد از کسب نتایج ضعیف از سرمربیگری این تیم برکنار شد و احتمالاً ساکت الهامی سرمربی سابق این تیم هدایت تراکتور را بر عهده خواهد گرفت. تراکتور تبریز در پایان هفته پنجم لیگ برتر با 6 امتیاز در رتبه 12 جدول 16 تیمی قرار گرفته. و رشید مظاهری دروازه‌بان ملی پوش تیم استقلال به دلیل گذاشتن یک استوری در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از هشتگ نعب اعدام از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال 2 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پایان مجله نیمه شب دعوت میکنم که شنونده ی برنامه هفتگی مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضری دری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، من فهیم خضر حیدری هستم. مهاجرت در ایران رویای بسیاری از شهروندان، مخصوصاً جوان‌ترهاست. خیلی‌ها برنامه مهاجرت دارند. خیلی‌ها آینده‌شان را در کشور خودشان برنامه‌ریزی نمی‌کنند و راه‌های مختلف را برای مهاجرت به کشوری دیگر می‌آزمایند. در میان راه‌های مهاجرت اما شاید پناهجویی بیش از راه‌های دیگر دردسر داشته باشد و آینده پیش رو وقتی که قرار است به کشور دیگری پناه ببریم بیشتر نامعلوم و مبهم. با این حال پناهجویی هم در سالهای اخیر همواره یکی از گزینه‌های شهروندان ایرانی برای رخت سفر بستن و رفتن به سوی زندگی است که می‌خواهند و به هزار دلیل در ایران امکان ساختنش نیست. این صدای هادی است، شهروند ایرانی در کمپ پناهجویان در بلژیک.
من با کلی سختی از ایران زدم بیرون به خاطر شرایطی که داشتم و خودم رو رسوندم به یک کشور امنی به اسم بلژیک. تو این مسیر 2.5 سال پیش پام شکسته از 5 جا، قاچاقبر پامو شکوند و پلیس کرواسی آسیب بهم رسوند و امروز 2.5 سال که نمیتونم راه برم و شرایطم به شدت در بلژیک بده و الان تقریبا این 2 سالی که من در بلژیک هستم هیچ شخصی جوابگو و پاسخگو من نیست. به هر دلیلی که هست پای من نیاز به پلاتین داره. 2 بار رفتم بیمارستان، 2 تا متخصص گفتن که باید پلاتین بذاری و امروز نمیتونم راه برم. 10 روز کلن الان امروز 10 روز تو اتاق افتادم، چون در کمپ هستم و پناهنده هستم هیچ کس رسیدگی نمیکنه. حتی 1 بار در اتاق من نیومدن بگن زنده یا مرده ای. من حتی واسه خوردن غذا نمیتونم به رستوران برم، به غذاخوری کمپ برم. دوستانم خودشون یکم غذا واسم میارن که فقط از گرسنگی نمیرم.
او از مشکلات سلامتی که با آن روبروست میگوید و از بی‌توجهی مسئولان کمپ پناهندگان.
پزشک کمپی که وقتی که مراجعه کردم دندونم درد میکنه، دندون جلوی منو اشتباهی کشیده، از عینکی که شکسته است که و کسی پاسخگو نیست، از مدیکالی که رفتم که حتی حاضر نیست جواب سلام منو بده، نه دارویی بهم میدن.
از او میپرسم آیا مدیران کمپ پناهندگان از وضعیت او باخبرند؟
امروز مراجعه کردم به رئیس کمپ، با من صحبت نکرده، میخواسته منو بزنه. کارمندا به شدت درو هی میزدن تو پا، میخواستن در اتاقشونو ببندن. هیچ کس رسیدگی نمیکنه. کشور خودم که به هیچ عنوان نمیتونم برگردم به خاطر شرایطی که داشتم، به سختی خودم رو رسوندم و تو این مسیر کتک خوردم نمیدونم و هزاران اتفاقی که برام افتاده. امروزم که به اینجا رسیدم، اینجا هم انگار من تروریستم. وقتی که اعتراض میکنم میگه زنگ بزنم پلیس بیاد ببردت.
موقعیت دشواری که شهروندان ایرانی خود را در آن قرار میدهند چرا؟ آیا نداشتن هیچ امیدی به بهبود در وضعیت جامعه ایران نیست که شهروندان را وادار می‌کند خطر کنند، زندگی خود را در میان بگذارند، از کوه و کمر و دریا و خشکی عبور کنند، مرزها را پشت سر بگذارند و سرانجام به کمپی برسند که الزاماً و همیشه هم وضعیت بهتری در آن در انتظارشان نیست؟ حسین غازیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
بله، بخشی از این موضوع به مسئله امید برمیگرده و اتفاقا امید یکی از اون تصویرهایی است که در جامعه ما به شدت نامطلوب نشون داده شده و در جامعه های غربی به شدت مطلوب در نزد کسی که میخواد فرار کنه از این موقعیت. به این معنی که در جامعه ما نومیدی گستردهی وجود داره و این نومیدی فقط یک احساس ذهنی نیست، بلکه عوامل عینی هم کاملا معید این وضعیت هستند. یعنی وقتی به تمام سیر اوضاع و احوال این دهه ها نگاه میکنیم، جامعه ما در اغلب زمین ها، اگر نگیم تقریبا در تمام زمین ها، رو به افول بوده از لحاظ عینی. وقتی معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر چیزی رو در نظر بگیرید، این افول رو میبینید و در افق هم نشانه های از این که احتمال تغییر وجود داشته باشه دیده نمیشه. یعنی نه رژیم سیاسی قصد تغییر داره یا تن دادن به تغییر رو داره، نه کارگزارانش چندان تغییر میکنن که شما فکر کنید با آمدن و رفتن کسانی ممکنه اوضاع تغییر کنه، نه نیروهای مخالف چندان امیدی برمی‌انگیزن برای اینکه اوضاع به شکل بهتری تغییر کنه و مجموع اوضاع احوال بیرونی هم نشانی از تغییر و رفتن به سمت بهبود نشون نمیده. بنابراین اینا همه ناامیدی به موندن در این جامعه رو تشدید میکنه، در حالی که اون تصویری که ما از جامعه های غربی داریم